أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري اذهبا إلى فرعون اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى فأتياه فقولا إنا رسول ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى قال فمن ربكما يا موسى قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى بعد از اینکه ذات اقدس اله وجود مبارک موسی کریم را به عنوان نبی اختیار کرد و اون آیات را اون دو معجزه را در اختیارش قرار داد و خواسته های اون حضرت را هم برآورده کرد که یکی از اون خواسته ها این بود که وجود مبارک هارون سلام الله علیه را وزیر او و شریک امر او قرار بدهد فرمود تو و برادرت با این معجزاتی که برخی را دریافت کردی برخی را هم هر وقت لازم بود به تو میدهیم به طرف فرعون حرکت کنید و در نام و یاد من که دعوت به توحید است سستی نکنید مهمترین ذکر همون دعوت به توحید است تو ترد شرک نه اینکه شما در زبانتون لا اله الا الله را زیاد بگید یاد مرا فراموش نکنید گرچه اون لازم است اما عنصر محوری رسالت حضرت موسی سلام الله علیه دعوت آل فرعون بود به توحید این بهترین ذکر خداست پس یه وقت از انسان ذکر دارد یعنی کلمه لا اله الا الله رو میگوید یه وقتی سخنرانی دارد مقالی دارد مقالتی دارد جامعه را دارد هدایت میکند این بهترین ذکر خداست ولا تنیا فی ذکری یعنی در نام من و یاد من و احیای توحید من سستی نکنید ولا تنیا فی ذکری اذهبا الی فرعون انه طغی فقولا له قولا لینا لعله یتذکر او یخشا برخی ها گفتن به این که حتما فرعون به یکی از این دو فضیلت راه یافت برای اینکه لعلی که خدا به کار میبرد مانند لیت و عصای الهی برای امر ضروری الوقوع است شایدی که خدا میگوید با باید همراه است شایدی که بشر میگوید چون از آینده خبر ندارد همون معنای ترجی یا تمنی و مانند آن است اما شاید الهی باید است در حقیقت پس حتما فرعون به یکی از این دو امر راه یافت این سخن ناسواب است این همون تعبیری است که تو کتاب‌های ادبی آمده که لعله خدا باید است ضرورت است این ناسواب است برای اینکه این در مقام فعل است در مقام موجودات خارجی است از زمینه خبر میدهد زمینه لعله است و لیته است و عصا این طور نیست که اگر خدا عصا را یا لیته را یا لعله را در قرآن بکار برد معنی ضروری باشد همون معنای شاید هست، چون زمینه چنین زمینه ایست به امید اینکه متذکر بشود یا بترسد. ممکن است به هیچ کدام از این هم توفیق پیدا نکند، چون که توفیق هم پیدا نکرده است. خب قالا وجود مبارک موسی و هارون سلام الله علیه ما گفتن ربنا اننا نخاف ان یفرط علینا. اون اسبی که در میدان مسابقه از سایر اسب‌ها جلوتر می‌رود میگن فرسون فارت، این چون سبق الخیل، عجله کردن جلو افتادن اینه. عرض کردن که ما هراسناکیم که هنوز حرفامون تمام نشده این پرخاش بکنند. یفرط علینا او ان یتقا که معناش در دو نوبت گذشت. قال لا تخافا، برای اینکه اننی معکما اسمع و ارا که در بحث دیروز گذشت. در بعضی از آیات دارد که انا معکم مستمعون، شما هراسناک نباشید، من هم با شما هستم، حرفای شما رو میشنوم، هم حرفهای فرعون رو میشنوم. انا معکم مستمعون، منتها معیتی که خدای سبحان با موسی و هارون دارد معیت رحمی، رحمت و عنایت است، مثل ان الله مع المحسنین الا الله مع الذين اتقوا. معیتی که با فرعون دارد ان ربک لبالمرصاد است. بنابراین می شود جمع شد بین جلال و جمال الهی، بین مهر و قهر الهی، که خدا با مؤمن هست به عنوان مهر، با کافر هست به عنوان قهر، هر دو کنار هم باشن. ان الله معنا در غارم ممکن از همین قبیل باشد. غرض این است که نمی شود گفت از این معیت یک معنا و یک مصداق باشد، ممکنه دو مصداق باشد و به جامع اراده شده باشد، چون که اونجا فرمود انا معکم مستمعون. اصل چون جمال و جلال الهی از اسم عظیم الهی که نیست، اینا زیر پوشش الله هم، اینا اسم عظیم هست نه اسم اعظم. اسم اعظم که الله هست جامع بین جمال و جلال دیگه، ما جامع بین ارحم الراحمین فی موضع العفو و رحمه و اشد المعاقبین فی موضع جلال و عظم عذاب و نکال و نغمه، و جامع اینها اسم اعظم است که الله است. خب قال لا تخافا اننی معکما اسمع و ارا فاتیاه فقولا انا رسولا ربک، که اینجا مفرد تثنیه آورده شد، در بعضی از جاها هم مفرد آورده شد. فارسل معنا بنی اسرائیل ولا تعذبهم، که در بحث دیروز روشن شد. قد جئنا که به آیتین من ربک، اینجا مفرد هست چون منظور کثرت و تعدد معیار نیست، اصل معجزه معیار است. با اینکه خدای سبحان وعده داد که آیاتی را من به شما میدم که بعضی ها را دریافت کردید مثل اصحاب و ید بیزا، و بعضی را هم نظیر جریان نیل و بحر و امثال ذلک که هر وقت لازم باشه میدن، با اینکه اونجا جمع آورد اینجا تثنیه هم نیاورد، با اینکه دوتا آیه داشتن، مع ذلک مفرد آورد، زیرا اصل آیه و جنس آیه مراد است، کثرت مراد نیست. در بسیاری از آیات قرآن کریم وقتی در اولین برخورد مطرح است سخن از جنس، یا به تعبیر دیگر مفرد مطرح است، میگن با آیه آمد، با معجزه آمد. نظیری که قبلا در سوره مبارکه اعراف آیه 106 اینچنین گذشت که فرعون به وجود مبارک موسی کلیم گفت قال ان کنت جئت بآیه فأت بها، خب تا اگر رسولی معجزه‌ای داری لابد اون معجزه رو بیار، که اینجا سخن از مفرد است. چه اینکه در سوره مبارکه شعرا و اینها هم با سخن از مفرد است. آیه 30 سوره مبارکه شعرا این است که قال اولو جئتو که به شیء مبین، این مبین همون بیان است، یعنی یک حجت روشن و آشکار، که باز در سوره مبارکه شعرا آیه 154 به این صورت مفرد یاد شده است. ما انت الا بشر مثلنا فأت بآية ان كنت من الصادقين. بنابراین در این گونه از موارد اصل معجزه مراد است، چون اصل معجزه مراد است نه ضرورتی دارد برای تثنیه نه ضرورت دارد برای جمع. اونجا اون چون در تحت هدایت و رهبری و تبعیت وجود مبارک موسی کریم بود، معجزه حضرت موسی معجزه هر دو حساب میشد، ولی دلیلی نداریم برای اینکه اون معجزه را خود اصلا وجود مبارک هارون معجزه نداد. این عصا و ید بیضا را نداد، اما معجزات دیگر ممکن است که هر دو سهم بودند، چون در جریان اون معجزات هشت نهگان دیگری که جراد و قمل و زفاده و امثال زالکت شد هر دو سهم بودن. این دو معجزه معروف مال وجود مبارک موسی کریم بود، برای اینکه این جز انبیای اولوالعزم است و وجود مبارک هارون تابع اوست، جانشین اوست و مانند آن. نخیر، این دفع و رفع دیگه، برای ما رفع است برای اونها دفع، منتها این کار سابقه نداشت اصلا، نه این که در یاد خدا یعنی در نماز و روزه و یاد خدا سستی نکنید، در دعوت به توحید سستی نکنید. خب این سفارش میخواد دیگر، یعنی هر گونه فشاری را شما تحمل بکنید. لا تنیا فی ذکری، یعنی در دعوت به توحید، در طرد شرک، مبارزه با شرک، ابطار شرک که همه اینا ذکر من است، سستی نکنی. خب ولی بدایی انشاء لحاظ شده کدوم جمله خبری است؟ کجا کدوم جمله؟ کدوم جمله؟ اونجا که جمله انشائیه است، همینا امر غایب دیگه، یا امر حاضر است یا امر غایب. خب فعر قد جئنا که به آیت من ربک، بعد انبیا با تبشیر و انذار مبعوث می شوند. وجود مبارک موسی کریم و همچنین هارون سلام الله علیهما هم تبشیر داشتن هم انذار، فبودن و سلام علی من تبع الهدى، این تبشیر، انا قد اوحی الینا ان العذاب علی من کذب و تولا، این انذار. خدای سبحان نسبت به مادر موسی فرمود که تو دو تا مشکل داری، یکی میترسی که بچه به هلاکت بیفتد، یکی هم از فراق او در غم و اندوهی. وقتی به دریا سپردی چون با امر ما بود، اون خوفت برطرف شد، دیگه این بچه رو نمی کشن. اما حزن و غم فراق همچنان هست، لذا در جریان غم زدائی و رفع اندوه فرمود به این که ما این بچه را به او برگردوندیم، که تقر عینها ولا تحزنه، دیگه اونجا ولا تخافه نفرمود، برای اینکه اون امر آرامش داد، ترس رو برطرف کرد. وجود مبارک موسی وقتی به دریا افتاد مادرش دیگه هراسناک نبود، میدونست او سالم است، برای اینکه خدا با ربط نارا قلبها شد مطمئن کرد که این بچه هلاک نمی شود. اما بالاخره از فراق بچه انسان غمگینه دیگه. اون ما این بچه را به او برگردوندیم که تقر عینها در سوره مبارکه قصص آیه 13، اونجا دیگه سخن از خوف نیست. که تقر عینها ولا تحزنه، این اندوهی که از فراق او حاصل شده بود این برطرف بشه. خب بنابراین این گذشته است یا هم شامل میشه نسبت به آینده، که مثلا آدم فعلا غمگین است که در آینده چه میشود، یا نه اصلا حوز مربوط به آن است یادتن چون قبلا یه چیز را از دست داد الان غمگینه، ولی قبلا اگر چیز را از دست داده باشد الان غمگینه. اما اگر احتمال بدهد که بعدا از دست بدهد، هم گرفتار خوف است هم گرفتار حزن مترتب بر از دست دادن. خب فرمود ما این کارا رو کردیم تا اینکه هیچ کدام از اون وعده ها تخلف نشه. تبشیر و انذار هم محفوظ موند. انا قد اوحی الینا ان العذاب علی من کذب و تولد. وقتی که وجود مبارک موسی کریم فرمود به ما چنین چیزی وحی شد و ما از طرف پیامبر تو خداوند تو آمدیم، این دیگه نگفت که خداوند من کیه. قال فمن ربکما یا موسی. درست است که این دو نفر با هم رفتن این صحبت رو کردن، اما سخنگو وجود مبارک موسی کریم بود و با تصنیه یاد کرد. فرمود به اینکه انا قد اوهی الینا یا انا رسول ربک، ولی فرعون در گفتگو وجود مبارک موسی سلام الله علیه را مخاطب قرار میدهد، برای اینکه او اصل بود. گفت من رب و کما یا موسی، دیگه یا موسی و هارون نگفت چون او اصل بود. فمن رب و کما یا موسی. خب آخر یا موسی که فرمود یا نباید بگوید یا موسی، یا اگر اسم میبرد باید بگوید یا موسی و هارون دیگر. اگر میفرمود میگفت من ربکما، خب کافی بود دیگر. حالا که اسم موسی رو میبره چرا اسم هارون نمیبره؟ خب هارون هم در همونجا زندگی میکرد، گفتن هارون هم یک روز یک سال از او بزرگتر بود، بالاخره تو همون محدود زندگی میکرد، یک ناماشنا بود دیگه، بیگانه که نبود. این که گفت انا رسول و ما هر دو نفر آمدیم، ما هر دو نفر آمدیم، حالا دارم پیام الهی رو میرسونم. این یا باید بگوید من ربکما، یا اگر اسم موسی کریم رو برد آد اسم هارون هم ببرد دیگه، چون اینها هر دو نفر آمدن به عنوان مأموران الهی. قال فمن ربکما یا موسی. قال وجود مبارک موسی در جواب فرمود ربنا الذی اعطا کل شیء خلقه ثم هدا. این از اون قرار آیاتی است در سراسر قرآن کریم، مخصوصا در سوره مبارکه طه، با یک جمله به سه نظام از نظام جهان بینی الهی خبر داد، هم نظام فاعلی، هم نظام داخلی، هم نظام غایی. ربنا الذی اعطا کل شیء خلقه، یعنی پروردگار ما کسی است که همه موجودات ممکن را او آفرید. یک، زیبا و نیکو و مجهز آفرید. دو، همه را به هدفشون راهنمایی کرد. سه، ربنا الذی اعطا کل شیء خلقه. این ناظر به کانه ناقص است. جناب فخر زمخشری احتمال داد که این خلقه مفعول اول باشد و خلق به معنای خلیقه و اصل آفرینش باشد، و معنای این باشد که ربنا الذی اعطا خلقه، یعنی خلقته و خلیقته کل شیء، خدای سبحان فیض خود را به همه چیز داده است که خلقه، یعنی خلقته، یعنی خلیقته بشه مفعول اول، کل شیء بشه مفعول دوم، که برابر اون آیه میشه که الله خالق کل شیء، که ذات اقدس اله خدا خالق هر چیز است. این کانه تام است و این سخن ناسواب است، برای اینکه این آیه به وزان آیه 7 سوره مبارکه سجده است که اونم باید اشاره بکنیم. این تقدیم و تأخیر هم وجهی ندارد. ربنا الذی اعطا کل شیء، یعنی اول شیء را به بار آورد، یک که شده کانه تامه، برابر الله خالق و کل شیء، هر چیزی را خدا آفرید. دوم، هر چیزی را که آفرید نیکو و زیبا آفرید. این چنین نیست که ساختار داخلی اشیا با هم ناهماهنگ باشد. اگر درخت است، تمام نیازهای درخت را به درخت داد. اگر حجر و مدر است، نیازهای اونها را به اون داد. اگر چشم و ابرو و گوش و بینی و خد است، همه خواص این اجزا را به اینها داد. اگر دست است، خاصیت دست را به دست داد. چیزی کم نگذاشت، هر چه لازمه هر شی بود او عطا کرد. اعطا کل شیء، صدره و ذیله و ساقته و اجزاءه و عوارضه و اوصافه و ما یحتاج الیه، هر چیزی را با یه مجموعه خوبی ساخت. که اگر کسی بخواهد یک کمبودی رو در یک چیزی پیدا کند، محال است. همه درختشناسان عالم بخوان بگن که درخت اگر این میداش بهتر بود، این چنین نیست. هر چی که درخت باید داشته باشه داره، وگرنه درخت نیست. خب انسان هم همینطور. الذی اعطا کل شیء خلقه، خب ساختار رو داد. این که مجهز کرد، به یک انسان دست و پا داد، برای این میخواد راه بره، هدفی داره، هدف را مشخص کرد، راه را مشخص کرد. اگر هدفی در کار نبود میشد لغو. فرمود به این که ما کنا لاعبین، ما بازیگر نیستیم. اف حسبتم انما خلقناکم عبثا، انسان را نیافرید که بپوسد بعد بشه هیچ. انسان را آفرید که از پوست به در بیاد به عالم دیگر سفر کند. همه چیز همینطور. خب هر چیزی هدف دارد. اگر هدف دارد، بین این شی و هدف با صراط مستقیم باشد. صراط مستقیم صراطی است که نه اختلاف در او هست نه تخلف، هیچ کدام از این دو نقیصه درش نیست. اینم یک. اگر راه باشد و هدف باشد، رونده اعرج و لنگ باشد یا فاقد وسیله نقلیه باشد، اینم یه نقص است. همون نه رونده فاقد وسیله نقلیه است، نه راه کج و معوج است، نه هدف گنگ. هدف مشخص، راه روشن، رونده مجهز. این رونده است با اختیار خودش، یا بیراه می رود یا کج راه یا مستقیم، دیگه با اختیار خودشه. این سه است، یعنی سه است. حیف این موسی کلیم است گرفتار این بنی اسرائیل شد. ربنا الذی اعطا کل شیء خلقه، یعنی شما این سلسله نظام فاعلی رو وقتی بررسی میکنید، منتهی میشید به الله. غیر از خدا هیچ کس نمیتوانستی همچه کار انجام بده و هیچ نقصی در هیچ موجودی نیست. طلا چجوری باید باشد؟ نقره چجوری باید باشد؟ این خاک چجوری با طلا میشه؟ مگر هر خاکی طلا میشه؟ مگر هر جایی نفت داره؟ مگر هر جایی گاز داره؟ اگر زیر زمین بخواهد گاز داشته باشه، شرایطش چیه؟ این داره. این یا اگر یک زیر زمینی بخواد نفت تولید بشه، شرایطش چیه؟ این داره. یا اگر خاکی بخواهد لعل گردد در بدخشان یا عقیقا در یمن، شرایط چیه داره؟ این طور نیست که شرایط یه چیزی رو به یه چیزی نده و او بخواهد به اون معدن راه یا به بانندان. پس هر چیزی را با ساختار درونش مجهز کرد. خب این ساختار درونی برای چیه؟ اگر اعضا و جوارح منسجم به یک شی داد، برای اینکه به کمال برسه. پس کمالی وجود داره. اگر کمال وجود داره، بین این مستکمل و اون کمال باید راه مستقیم باشه. راه مستقیم هست. اگر راه مستقیم باشه، راهنما میخواد. تا اون راهنما منم، ان ربی علی صراط مستقیم، من کارام رو صراط مستقیم به پیشانوی هر جنبندی را گرفتم، با من دابتن الا و علی الله رزقها، همه را گرفتم دارم میبرم، و اعضا و جوارح رفتنم به همه دادم. حالا بشر مختار است، خدا میخواد بیاد میخواد نیاد. ربنا الذی اعطی کل شیء خلق، ربنا الذی اعطی کل شیء میشه نظام فاعلی، خلقه میشه نظام داخلی، ثم هدا به اون اهداف عالیه میشه نظام قایی. نخیر، این میشه حرف فخر امام زمخشری که گفتیم سخن ثوابی نیست. خلقه یعنی ساختار او، یعنی نظم او، کانه ناقصه است. این برابر همون آیه سوره مبارکه سجده است که از کانه ناقصه خبر داد. آیه 7 سوره مبارکه سجده اینه: ذالک عالم الغیب و شهادت العزیز الرحیم الذی احسن کل شیء خلقه. این کار ناقصه است، یعنی هر چه آفرید زیبا آفرید. چون زیباتر از این برهان شیخ اشراق است، زیباتر از این اگر ممکن بود و خدای سبحان انجام نمیداد، این مقدم قیاس استثنایی. زیباتر از این عالم اگر ممکن بود و خدای سبحان انجام نمیداد یا نداد، این مقدم. لکان اما للجهل اول عجز اول بخل این تالی و تالی به اصرهی مستحیل فالمقدم و مثله. اگر زیباتر از این ممکن بود و خدا انجام نداده بود و نمیداد، یا برای آن است که معاذ الله نمیدانست، یا برای آن است که معاذ الله نمیتوانست، یا برای آن است که معاذ الله بخیل بود. چون تالی هر سه قسمش مستحیل است، مقدم هم مثل اوست. اینه میگن جهانبینی توحیدی، اینه میگن برهان تجریدی و نه تجربی. حالا تجربی ما یک گوشش تجربه کردیم که نظم دیدیم. جهانبینی یعنی جهانبینی. ما جهانبینی فیزیک و ریاضی و علوم تجربی نداریم. ما یه علم تجربی نداریم که درباره جهان بحث بکند. اونی که تنها میتواند درباره جهان بحث کند فلسفه است، که کل عالم رو بحث بکند. کل عالم خدا دارد یا نه، این دیگه در هیچ علمی جا نمیگیرد. شما یه باسکولی که بخواهد کره زمین یا سلسله جبال البرز بسنجید که ندارید. این باسکولا باسکولای کامیونه. این علمها فقط میتونه زمین رو بررسی کنه، درخت رو بررسی کنه، دریا رو بررسی کنه، معدن رو بررسی کنه. اینا یه علمی که بتواند درباره کل جهان بحث بکند، او دیگه فیزیک و شیمی و ریاضی و اینا نیست. این برهان رو فقط شما تو فلسفه میبینید که اگر عالمی از این بهتر ممکن بود و خدا نیافریده بود، یا برای آن است که معاذ الله نمیدانست یا نمیتوانست یا بخیل بود و تالی به اصرهی مستحیل فالمقدم و مثله. و این آیه 7 سوره مبارکه سجده کاملا خودش نشون میده. الذی احسن کل شیء خلقه. مگه با تجربه میشه اینا رو درست کرد؟ مگه ما عمرمون چقدره؟ برفرض 100 سال تجربه بکنیم، اون مقداری که ما تجربه کرده ایم که شبنمی است که بر بحر میکشد رقمی. ما بر فرض تجربه بکنیم جریان ریاضی را تا 500 سال 600 سال 500 سال و 600 سال کجا؟ میلیاردها سال کجا؟ اگر یک گوشه ای رو ما تجربه کردیم این که دلیل نیست که همه جای عالم منظمه که. لذا بحث هایی که ماره جهان است، جهان یعنی جهان، این رو فقط تو فلسفه باید جستجو کرد. الذی احسن کل شیء خلقه، هر چیزی را که آفرید زیبا آفرید، که از او زیباتر محال بود. در باره انسان هم همین طور است که احسن قد خلقناه و احسن تقویم، انسان دیگه از این زیباتر نمیشه. اگر انسان بخواید، اگر بخواهید در حد فرشته باشه، خدا فرشته هم آفریده، ولی دیگه انسان نیست. الذی احسن کل شیء خلقه خلقه. پس با یه اصل کانه تامه را بیان کرد در آیه فرمود الله خالق کل شیء، با اصل دیگر کانه ناقصه را بیان کرد فرمود الذی احسن کل شیء خلقه. آیه محل بحث که از سه نظام خبر داد، هم کانه تامه را ضمنا دارد، هم کانه ناقصه را، و هم نظام فاعلی را که به الله منتهی میشه، هم نظام غایی را. در بحث‌های قبل داشتیم که ما علم غیر اسلامی نداریم، نه علم غیر اسلامی داریم نه علم سکولار، تمام علوم اسلامی است. چه علوم را بخوایم از راه موضوع ارزیابی کنیم، چه علوم را بخوایم از راه روش ارزیابی کنیم. مستحضری که در مالزی و امثال مالزی برای اسلامی کردن علوم دانشگاه ها، اول باید طنز شروع کردن، بعد غالبا نتیجه گرفتن که علم که اسلامی و غیر اسلامی نداره. اون سخنران رسمی اول از اینجا شروع کرده، با طنز حرفش شروع کرده، بعد نتیجه جذب گرفته، با حذر شروع کرده، با فصل خارج شده. گفته اول یه شوخی بکنم، مگه ما دوچرخه اسلامی و غیر اسلامی داری؟ دوچرخه سواری اسلامی و غیر اسلامی داری؟ این که نداری. دوچرخه سوار یا مسلمان است یا غیر مسلمان؟ از یه شوخی شروع شده. بله، شما شبیه سازی کردید، مصادره کردید، غارت کردید، بعد این حرف میزنید. شما صنعت را از طبیعت گرفتید، برگردید به اصلش. صنعت منتاج طبیعت است. اون صنعتگر چیزی را اضافه نمی کند، اشیا را می شناسد. یک خواص اشیا را که به اصطلاح علمی عوارض ذاتی موضوع است می شناسد. دو عقلی که به عنوان چراغ است خدای سبحان به او عطا کرده است. سه این میاد این آهنها رو ردیف هم میکند، یا میشه اتومبیل، یا میشه یخچال، یا میشه دوچرخه. پس صنعت کاری نیست و بحثم در صنعت نیست. یک میریم به سراغ طبیعت. ما چیزی در جهان به نام طبیعت نداریم. شما آمدید خلقت رو غارت کردید، مصادره کردید، هوال اول رو گرفتید، هوال آخر رو گرفتید، جهان را از خدا منقطع کردید، گفتید طبیعت، بعد گفتید طبیعت شناسی، زمین شناسی که اسلامی و غیر اسلامی نداره. میگیم این غارت شده است، این که طبیعت نیست. ما چیزی در آسمان و زمین به نام طبیعت نداریم، هر چه از خلقت است. پس از صنعت برید طبیعت، از طبیعت هم برید جایگاه اصلی به نام خلقت. حالا بحث بکنید به این که خلقت غیر اسلامی با داریم، خلقت شناسی سکولار داریم. خلقت شناسی تفسیر است دیگر. هر لحظه یک زمین شناس میگوید خدا چنین کرد، خدا چنین کرد، خدا چنین کرد، خدا چنین کرد. یه آسمان شناس این میگه، یه دریا شناس این رو میگه، یه صحرا شناس این رو میگه، همونطوری که قرآن این رو تبیین کرده. مگر میشه خلقت شناسی اسلامی نباشه؟ پس معلوم ما مخلوق است. این یک علم چه تجربی، چه تجدیدی، چه تلفیقی از تجربه و تجدید، چه تجربی که تو طبیعیات، چه تجریدی محض که در فلسفه و کلامه، چه تلفیقی از اون دو که در ریاضیات است. اینا هم مخلوق است بر اساس خلقت و فیض الهی مخلوق الهاست و هم چراغ راهی است که خدا این چراغ را در درون ما روشن کرد. فرمود و علم الانسان ما لم یعلم. فرمود شما یه منی یمنا بودید، یادتون رفته علم یک نطفه من منی یمنا؟ مگر یادتون رفته که والله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا؟ این یه فرعون است در درون خیلی ها، میگن ما خودمون زحمت کشیدیم عالم شدیم. خب کی این چراغ روشن کرده؟ اون کسی که فالهمها فجورها و تقواها این چراغ روشن کرده. اون و علم الانسان ما لم یعلم این چراغ روشن کرده. این مال اوست نه مال تو، به دلیل اینکه اگه وقت پاس میگیره که بین کن من یرد دو الى ارزر الامر لکه لا یعلم بعد علم شیئا، عوام میمیره. پس این چراغ رو او روشن کرده. علم مخلوق او، چون الله و خالق و کل شیء، این که مال بیرون نیست، مال درونم هست. عالم هم که مخلوق اوست. ما در فضای خلقت، در دریای خلقت داریم شنا میکنیم. این همون مسئله معروف است که ماهی میگفت آب چیه، این میگن آب چیه. ما تو فضای اسلام داریم نفس میکشیم، هر لحظه باید بگیم خدا چنین کرد، خدا چنین کرد، خدا چنین کرد. اگر فلسفه را میگن رئیس العلوم و اگر مرحوم بو علی را گفتن الشیخ الرئیس، برای اینکه این فلسفه هم موضوعات علوم فراهم میکنه، هم مبادی را فراهم میکنه، هم مبانی را فراهم، مبانی یعنی مبانی، مبادی یعنی مبادی، اینا را فراهم میکنه. بعد دیگه بحث بکن، مهمترین مبادی به مبانی که علوم به اونها نیازمندن مسئله علیت و معلولیت است. علیت و معلولیت که دیگه بحث فقه و اصول نیست، بحث فیزیک و شیمی و ریاضی نیست. ما تو ریاضیات که بحث نمی کنیم از نظام علی و بطلان تسلسل، که تنها علمی که از علیت و معلولیت بحث میکند در حقیقت در محور بیان نورانی هست، امیر که در نهج آمده، بیان نورانی امام رضا سلام الله علیه ما که در توحید سروق است، کل قائم فی سواه معلولون، این فلسفه است. وقتی در فلسفه ثابت شد که همه ممکنات به الله متکی است و همه موجودات به الله متکی است، فلسفه هم موضوعات، هم مبادی، هم مبانی، هم دینی بودن علوم را تأمین میکند. اگر معاذ الله فلسفه الهادی شد، همه علوم میشه الهادی. اگر الهی شد، همه علوم میشه الهی. ما علم سکولار نداریم، برای اینکه علم به علیت و معلولیت تکیه میکند. بالاخره همه اینها یا علت و علت دارد یا ندارد، بلا تکلیف که نیست. اگر نداشت معاذ الله، همه این علوم میشه الهاد و کفر. اگر داشت کما هو الحق، همه علوم میشه الهی. ما یه علم سکولار نداریم. نه، اون استاد یا اون متعلم یا اون مؤلف ممکنه سکولار باشه، نه این ترنچنی نه اون چنان، ولی علم نمیتونه سکولار باشه. مثل اینکه تفسیر هم همینطور دیگه. الان اگر معاذ الله کسی این قرآن رو دستکاری بکنه، تحریف بکنه، اون انزله و نزله و الله و اینا رو برداره، میشه کتاب عربی. بعد میگن تفسیر که اسلامی و غیر اسلامی نداره که، این ادبیات است و قصص است و داستان است. تفسیر قرآن که اسلام، تفسیر سکولاره. شما آمدید همه اون موادی رو غارت کردید، کی فرستاده، کی کرده، به دست کی داده، چرا نازل کرده، اینا رو گرفتی، یه سلسله الفاظ عربی مبین رو گذاشتید. خب بله، این وقت غارت شده است. بعد هم شوخیتون گل میکنه، از خلقت به طبیعت میایید، از طبیعت به صنعت میرید، بعد میگه دوچرخه اسلامی و غیر اسلامی نداریم و همایش مالزی هم باید ختم شده. قوم که الان محور علوم اهل بیت هست، باید این حرفها رو به شرق و غرب برسونه، که اگر گفته منها یفیض العلم، یعنی همین حرفها. به هر تقدیر اصل کانه تامه را خدا آفرید، الله خالق کل شیء. کانه ناقصه را خدا آفرید، احسن کل شیء خلقه. علم که به نام چراغ درونی است، فالهمها فجورها و تقواها. علم که سراج منیر است، و علم الانسان ما لم یعلم. و انسان را فرمود اما شاکرن و اما کفور. از اون به بعد دیگه انسان مختار است، یا این یا اون. یه حرفی رو جناب فخر رازی چون مکرر این حرف رو گفته، اینجا هم همون حرف تکرار کرده، به سیدن استاد رضوان الله علی هم همه جا پاسخ داده، اینجا هم پاسخ داده، که حالا اگه فرصت شد ایشالله بعدا عرض بکنیم، که فخر رازی میگوید خدای سبحان که میداند فرعون ایمان نمی آورد، چرا او را امر کرده به ایمان و سر این کار رو ما نمیدونیم. خب شما مشکل جبر خودت حل کن تا این سر برای شما حل بشه. الحمدلله رب العالمین.